سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
با توجه به ضیق وقت و فرصت بسیار کمی که در اختیار داریم، من از پاره مقدمات صرف نظر میکنم و به ذکر یکی دو نکته بسنده میکنم و انشالله در محضر ارائه دهندگان محترم هستیم. در این نشست 7 مقاله قرار ارائه بشه و چون 1 ساعت بیشتر تا از آن وقت نداریم، محبت کنن ارائه دهندگان محترم در فضای در حقیقت حد اکثر 8 دقیقه اون ایده مقالهشون رو ارائه بدن. متن کامل مقاله امکان ارائه نداره و اون ایده اصلی که در این مقاله چه میخوان بگن اون نکته فقط مطرح بشه که در مثلا فرصت دیگری و در متن کامل مقاله که به حمدالله منتشر خواهد شد در اونجا عزیزان میتونند توضیحات تکمیلی رو پی بگیرن. نکته دوم این که عزیزانی که ارائه دارن، چون بعضی از مقالات مشترک هست و ما دقیقا نمیدانیم کدام عزیز از 3 نفر ارائه دهنده قرار هست در اینجا ارائه بدن، یک محبتی کنن عزیزانی که ارائه دارند در یک برگه خیلی کوتاه خودشون رو هم معرفی کنن، هم بگن که چه کسی ارائه خواهد داد و در یک معرفی بسیار کوتاه 1-2 خطی که اینجا که میخواییم اعلام بکنیم اون رو هم دعوت کننده محترم بتونه بر زبان بیاوره. دیگه از بقیه عرایزم صرف نظر میکنم. در اولین بخش از ارائه های امروز و در این نشست تخصصی در محضر استاد گرامی حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای علی اکبر زاکری هستیم. ایشون سیر پژوه شناخته شده ای هستند با آثار قلمی و کتاب های ایشون همه عزیزان آشنا هستند. مقاله ایشون با عنوان امام حسن عسکری علیه السلام و کندی فیلسوف عرب ارائه خواهد شد. از محضرشون دعوت میکنم برای ارائه به پشت تریبون تشریف ببرن. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم من الان الی قیام یوم الدین. خب موضوع مقاله همونطوری که بیان شد امام حسن عسکری و کندی فیلسوف عرب هست. در این مقاله 2 گزارش تاریخی هست راجع به ارتباط امام حسن عسکری و این فیلسوف که درباره هر 2 گزارش تردیدهایی وجود داره و ما سعی کردیم این تردیدها رو تا حدودی البته برطرف کنیم. من خیلی خلاصه ذکر میکنم و اون اینه: یکی گزارش معروف و مشهور هست و اون اینه که آقای کندی ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق در صدد بود کتابی درباره تناقضات قرآن بنویسه. امام حسن عسکری علیه السلام به یکی از شاگردان ایشون که باش رابطه داشت گفتن چرا خلاصه این استادتون رو از این کار به گونه ای باز نمیدارین؟ این آقا گفت این استاد منه، نمیشه به استاد حرفی زد. گفت خب حالا اگر اون چه من میگم عمل میکنی تو رو راهنمایی کنم. گفت اشکال نداره، بفرمایین. حضرت فرمود با ایش مدتی ارتباط برقرار کن. به قول معروف ارتباط از نزدیک. وقتی که ارتباط برقرار کردی سوال کن ازش، حالا شما که درباره تناقضات قرآن کتاب میخواین بنویسین، این احتمال رو نمیدین که اون گوینده غیر از اون چی که شما میفهمین مطلب دیگری رو اراده کرده. خب و چون اون آدم منصفی هست، خب این احتمال رو میپذیره. این آقا در واقع این کار رو انجام داد، اون مرحله نهایی که رسید و این پرسش رو مطرح کرد، گفت خب بله، اون ممکنه یه اراده کرده، فهم من متفاوت با اون باشه. بعد سوال کرد این حرف رو از کجا میگی؟ گفت حرف خودم هست، سخن خودم هست. گفت نه، من تو رو میشناسم، این سخن، این ادعا از تو بر نمیاد. گفت واقعیت اینه که این از ابو محمد حسن ابن علی عسکری است. گفت الان گفتی از اونها این مطلب برمیاد و بعد از اون چی که نوشته بود به عنوان تناقضات قرآن همه رو از بین برد و در آتش انداخت، یعنی سوخت که اصلا هیچ اثری ازش باقی نمانه. نکته ای که هست، این گزارش رو ابن شهر آشوب در مناقب آورده، یعنی اولین منبعی که ما در اختیار داریم این کتابه. تردیدهایی درباره این گزارش شده، از جمله مرحوم محمد سعد در تاریخ غیبت که چند جلد هست در اونجا تردید میکنه، میگه آقا این سخن نشون میده که آقای کندی فیلسوف عرب در حد یک آدم بیدینی ازش استفاده میشه و تشبث به این خبری که هیچ مبنایی نداره این درست نیست. اشکال دیگری که میکنه ایشون اینه که زمان امامت امام حسن عسکری 254 تا 260 بوده و مشهوره که مثلا آقای کندی در 252 در گذشته. پس بنابراین امکان این وقوع این حادثه وجود نداره، این رخداد وجود نداره، این دو اشکال رو داره. حالا این رو من دیگه چون میخوام خلاصه بگیم، شهید مطهری هم در این جریان تردید میکنه، میگه آثاری که ما از فیلسوف عرب کندی داریم، این آثار نشون میده که اون یه شخصیت برجسته علمی و الهی است و اون چی که درباره ایشون گفته میشه درست نیست. در کتاب خدمات متقابل این موضوع رو مطرح میکنن. ما در این مقاله این اشکالات رو پاسخ دادیم. اولا این مسئله رو مطرح کردیم که درباره تاریخ در گذشته کندی اختلافه. این طوری که میگن 252 است درست نیست، 260 گفتن و فلاسفه کتاب فلاسفه شیعه عبدالله نعمه 264 ذکر کرده. پس بنابراین از نظر تاریخی امکان حضور وی در زمان امامت امام عسکری وجود داره. این یه نکته. نکته دیگه اینه که خب این دانشمند بوده، نمیدونم کتابی داره در اثبات وجود خدا که حالا در کتابهای خطی مجلس شورای اسلامی هم هست، پیدهش هم در فضای مجازی هست، رسائلش هم رسائل کندی 1950 منتشر شده. این امکان نداره. ما بررسی کردیم دیدیم نه، یک گزارش دیگه هم در کتب اهل سنت، تفاسیر اهل سنت از نقاش نقل شده که به گونه ای این مطلب رو تأیید میکنه. نقلش اینه که شاگردان آقای کندی بهش پیشنهاد کردن شما یک کتابی مانند قرآن بیار. ایشون هم پذیرفت، یه مدتی هم تو خانه نشست برای اینکه کتابی مانند قرآن بیاره، که این گزارش رو معمولاً در منابع ما نیست، در آثار ما نیست. کتابای قرطبی مثلا نقل کرده، ابن عطیه نقل کرده، دیگران نقل کرده که در مقاله ما از طنطاوی از این معاصرین نقل کرده. یه مدتی که گذشت در اون تناقضات هم یه مدتی کنارگیری کرده بود که تناقضات رو کامل کنه، اما بعد از مدتی توجه کرد آیات اولیه سوره مائده رو که مطالعه کرد، گفت عجب، خداوند در یک آیه امر کرده، نهی کرده، دستور داده، و گفت اصلا امکان نداره مثل قرآن رو من بیارم، و دست از این ایده و تفکرش برداشت. خب حالا ممکنه پس بنابراین این دو گزارش، اون از شیعه است که ابن شهرآشوب، این در کتاب منابع اهل سنت و تفاسیر اوناست، نشون میده که این مبارزه با قرآن یا مانند قرآن رو آوردن یا تناقضات قرآن رو مطرح کردن در اندیشه کندی و شاگردانش بوده. حالا ممکنه این در واقع اول خواسته تناقض بگه بعدن یک مانند قرآن رو بیاره، پس اصل موضوع رو نمیشه خلاصه منکر شد. و ما هم نمونه آوردیم برای استاد مطهری، خودشون نقل کردن، بهمنیار شاگرد بو علی از بو علی سینا خواست که آقا شما ادعای پیامبری کنی با این همه علم و دانشی که هست، که حالا اونم جوابش رو میده که دیگه فعلا فرصتی نیست. این یک روایت ما بررسی کردیم و اون ادله رو رد کردیم چون نشون میده که واقعا چنین اتفاقی رخ داده. یه روایت در کافی هست که در اون روایت مورد دوم یعقوب ابن اسحاقه که برخی گفتن اون یعقوب ابن اسحاق نامه میسه به امام حسن عسکری با تعبیر ابو محمد یاد میکنه و در اونجا در واقع میگه آیا خدا دیده میشه؟ حضرت جواب میده دیده میشه. آیا پیامبر خدا رو میدید؟ باز پاسخ حضرت اینه که نخیر، نمیدید، و با قلبش در واقع احساس میکرد که حالا اون یعقوب ابن اسحاق رو برخی گفتن ابن سکیته که خوب از نظر تاریخی درست نیست، و برخی مانند مرحوم شعرانی اون رو همین یعقوب ابن اسحاق کندی دانستن که فیلسوف عرب بوده. این در واقع ارتباط نشون میده که حالا این تعبیر ابو محمد دیگه، حالا از اون قضیه مقداری سوالاتی هم برای خودش مطرح شده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر بسیار زیاد و تقدیم صمیمانه‌ترین تشکرات به خدمت استاد محترم جناب آقای زاکری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. و الان نحن فی خدمت الاستاد دکتر محسن الكعبی و هو عضو لقسم تاریخ فی قسم علوم القرآن فی کلیت الفقه فی جامعه الکوفه، و عنوان مقالتی و ورقتی هو المنهج الفقهی فی مرویات الامام الحسن العسکری علیه السلام، فلیتفضل مشکورا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نتقدم بالشکر الجزیل لإقامة مثل هذا المؤتمر العلمی في احياء تراث الإمام الحسن العسكري عليه السلام، والعنوان هو المنهج الفقهي في مرويات الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لقد واكب الإمام الحسن العسكري عليه السلام تطور محاور السؤال والإجابة من شيعته ومواليه، وأجاب عما يسأل عنه من مسائل علمية بمختلف الموضوعات، وكان للإمام ختم خاص في كل إجابة لمناسبة الحكم والموضوع، يختم باسمه ويقول إن شاء الله أو وقع عليه. فأجاب عن الموضوعات الابتلائية في مسائل العبادات وفي مسائل التعامل الاجتماعي في حياة الإنسان، والبحث ذكر نماذج من مقدمات العبادة، الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام الفقهية، ثم المعاملات الاجتماعية من البيع والربا والإرث والوصية، وهناك مسائل أخرى. سلط الإمام الاهتمام كثيرا في رواياته حول أحكام وجوب الوصية وتنفيذها وعدم تغيير ما ثبت في الوصية. في أحكام الإرث والحدود للإمام الحسن العسكري عليه السلام روايات تضمنت أحكام فقهية، وهذه الروايات توافق في مضمونها للروايات الصادرة عن آبائه وأجداده عن المأثور من الأحكام الفقهية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكان للإمام عليه السلام، ذكر الشيخ وإن كنت لم يعني أعرف 100%، الإمام عليه السلام في هذه الروايات لم يصرح باسمه المبارك، وإنما صرح باسم الفقيه الرجل العسكري أبي محمد وما إلى هناك من عناوين الكنية التي عرف بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسأل من الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى شفاعته وإلى شفاعة آبائه وأجداده الأطهار، إنه سميع عليم. ويمكن معرفة لمثل هذه التطبيقات الفقهية في ثنايا البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا شكرا. استاد دکتر محسن الکعبی در مقالهشون با عنوان روش فقهی در روایات امام حسن عسکری علیه السلام روی دو نکته بعد از مقدماتی که درباره وزن فقهی روایات اشاراتی داشتند روی دو نکته تاکید ویژه داشتند. یکی اینکه این روایات در ساحت عبادات در بردارن مزامینی است که از نظر فقهی میتونه مورد توجه و استناد قرار بگیره، و دسته دوم در مباحث اجتماعی که در مباحث اجتماعی هم به عرصه هایی مانند ارث و این دو موارد اشاره کردن. نکته که ایشون باز از مرد تاریخی میتونه مهم باشه بهش اشاره داشتن که پاره از روایات فقهی امام علیه السلام با ذکر نام صریح امام همراه نیست، با نام‌های دیگری مثل رجل یا حال کلمه عبدالصالح رو نگفتند. با این موارد اینجوری ذکر شده که به صراحت نام امام حسن عسکری علیه السلام در نیامده اما دارای دلالت‌های فقهی است. از ایشون هم صمیمانه من تشکر می‌کنم و شکرن و فیان الله و حفظهم. خب من سه مقاله رو در حقیقت انجام وظیفه کردم، جلسه رو می‌سپارم به برادر از اون جناب دکتر قرائتی. دو مقاله بعدی رو ایشون هدایت خواهند کرد و بعد از در جلسه در اختیار استاد محترم جناب آقای زاکری خواهد بود. صلواتی ختم بفرمایید.
در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد زارع بوشهری هستیم، استادیار و مدیر گروه تاریخ اسلام دانشگاه ادیان و مذاهب، با عنوان مقاله تحلیل محتوای نامه های امام حسن عسکری علیه السلام. سلام دکتر، ما در حد 10 دقیقه در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم و هیئت رئیسه محترم در خدمتتون هستیم با یکی از مقالاتی که بنده از 3 مقاله‌ای که ارائه دادم در این همایش، در واقع ساختار بررسی و تحلیل نامه های امام عسکری علیه السلام هست. البته این 3 مقاله با هم باید دیده بشه و مجموعاً در واقع باید دیده بشه، منتها ما در بررسی نامه های امام علیه السلام چند تا کار رو انجام دادیم که هدف اصلیمون نشان دادن سیره فرهنگیه امه بوده. بر اساس نامه‌ای که از امام عسکری علیه السلام باقی مونده که با اختلاف عددی که بین آثار موجود هست 138 تا نامه رو مرحوم آیت الله احمدی نقل کرده که در مجموع ما از 138 نامه 130 نامه رو در واقع برگزیدیم، برای اینکه بعضی از این موارد رو نامه تشخیص ندادیم و استفاده نکردیم از اون. ایده اصلی ما همجوری که گفتم بررسی سیره فرهنگی ائمه در خلال مکاتباتشون بوده، منتها به نکات دیگه هم در مجموع رسیدیم، به ویژه راجع به امام عسکری علیه السلام. بحث مرجعیت علمی ایشون رو می‌خواستیم نشون بدیم که در دوره خودشون با مدت کوتاه امامتشون این مهم رو داشتن، به ویژه در مسائل اعتقادی از جمله توحید و امامت که من حالا یک آمار مختصری هم خدمت او خواهم گفت، و تبیین جایگاه امامت و معرفی امام پس از خود. ببینید اینکه وارد عصر غیبت می‌خوایم بشیم و باید زمینه‌های لازم ایجاد می‌شد و یکی از کارهایی که امام مد نظر داشتن همین نکته بودن و توجه ویژه‌ای داشتن، چند تا نامه مهم باقی مونده تو این زمینه. به علاوه اون آموزش مسائل به شیعیان بر اساس مکاتباتی که صورت گرفته در عین محدودیت‌های زیادی که در دوره امام بوده ایشون در حس بودن و امکان ارتباط به راحتی برای امام فراهم نبوده، در این حال می‌بینیم که استفتاءات مهم فقهی از امام شده که باز عرض می‌کنم تعداد اون نامه‌ها را. و نکته دیگه‌ای که وجود داره در مکاتبات امام علیه السلام اهتمام ایشون به رفع گرفتاری‌ها و مشکلات شیعیان هست که با دادن دستورالعمل‌هایی به این مهم توجه داشتن. و باز مسئله دیگه‌ای که بسیار حائز اهمیت هست در مکاتبات ایشون مقابله با جریان‌های فرهنگی است فعال در عصر خودشون، به ویژه جریان قلوب هست که ما اینجا نشون دادیم در این مقاله که ایشون در این خصوص چه اقداماتی رو انجام دادن. و نکته دیگه‌ای که باز مهم هست، ما به ترتیب نشان دادیم که در میان نامه‌ها چه مواردی پربسامت بوده و فراوانی داشته که موضوع امامت ابتداعا اینجور بوده و بعد کرامات و کردارهای شگفت انگیز بوده که این هم در راستای تثبیت جایگاه امامت صورت گرفته. بعد از این مسائل فقهی است که عمده در باب تجارت و کسب اینجا کاملا مشهود است در مکاتبات امام و معلومه که فضای تجارت کسب فعال بوده تو اون مقطع از حیث تمدنی، به این نکته میشه نگاه جدی داشت. و همینطور میشه دغدغه‌های دوره امام رو و نوع نگرش مردم رو در زمانه امام نشون داد. و نکته دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم موضوع نماز و آخرت اندیشی در بین نامه‌های امام هست که در ردیف‌های بعدی قرار گرفته. نکته ای که باز اینجا ما راجع به آمار نامه ها خیلی مختصر عرض بکنیم و پیش از اتمام وقتمون رفع زحمت بکنیم، اینه که در باب توحید و امامت یعنی نامه های اعتقادی امام همینطوری که گفتم فراوانی زیادی داشته. 57 نامه تو این زمینه از امام هست، 2 تاش در باب توحید، 56 نامه در باب امامت هست که ما البته ریز موضوعاتش رو آوردیم: تبیین جایگاه امامت، پاسخ به شبهات حول امامت و موارد دیگه‌ای که کاملا قابل دستیابی در مقاله هست. در بعد فقهی در اکثر ابواب فقهی از امام استفتا شده، 58 نامه امام در بعد فقهی است که عرض کردم بیشترین اون در باب تجارت و کسب هست. و در باب اخلاق و مواعظ 4 نامه از امام داریم، ادعیه و اعمال 6 نامه و فرق و مذاهب که عمده غلات هستن 5 نامه ما اینجا آوردیم و نشون دادیم. یک مورد رو من فقط که اهمیت بیشتری برای بنده داشته و خدمتون میگم، در باب تبیین جایگاه امامت یک نموداری ارائه، ما 3 تا نمودار اینجا داریم که کاملا آوردیم نامه رو رو نمودار، ریز موضوعاتش رو کاملا نشون دادیم و یک جدول که تعداد نامه های امام رو در موضوعات مختلف ذکر کردیم. یک نامه در مورد معرفی خود ایشون، یعنی امام خودش رو معرفی کرده که امام بعدی است، یعنی بعد از شهادت امام هادی علیه السلام. 4 نامه در تبیین جایگاه امامت، 2 نامه در معرفی وکیل، 3 نامه در معرفی جانشین یعنی معرفی امام عصر. البته این نامه ها مشخص شده که محرمانه است یا غیر محرمانه، این هر 3 نامه محرمانه است به اصحاب خاص نوشتن. یه مورد جالبش هم اینه که دستور دادن گوسفندی رو یکی از اصحاب بگیرن عقیقه کنن و به اصحاب در واقع بدن، این رو برای امام زمان دستور رو دادن امام. و همینطور در مورد ولادت حضرت هم 3 نامه داریم، در مورد علم امام و توجیه برخی از روایات امام، مثل اون روایت امرانا صعب و مستصعب، امام توضیح دادن و تشریح کردن این نکته رو. 30 نامه در باب کرامت و کردارهای شگفت انگیز هست و مهم هست این از این بابت که امام چرا به این شیوه اخبار غیبی رو دادن، خبر از مسائل مختلف دادن، خبر از مرگ اشخاص دادن، چند روز دیگه مثلا فلان آقا میمیره، امر شما مشکلش رفع میشه، که عمده بس رفع مشکل از موالیان و شیعیان هست. و نهایتا در درک معنای کلام امام 3 نامه از امام باقی مونده. به هر حال این بضاعت ما بود که تقدیم شد، امیدواریم که مقبول افتد. و السلام علیکم و رحمت الله. مجددا از هیئت رئیسه محترم و حضار گرامی و ریاست محترم دانشکده تاریخ دانشگاه ادیان هم سپاسگزارم.
تشکر کنم از جناب دکتر زاره به دلیل رعایت وقت، به خاطر این 3 بار تکرار رعایت وقت هم دیگه اثرش از بین رفت به دلیل رعایت وقت. البته ارائه دقیق و منسجم از مباحث در اینجا دعوت می‌کنیم از یکی از مؤلفین مقاله راهبردهای امام حسن عسکری علیه السلام در توانمندسازی مذهب امامیه. این مقاله دارای 3 مؤلف هست: سرکار خانم زهرا سلیمانی، دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان، جناب دکتر اصغر منتظر القائم استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، و جناب دکتر مصطفی پیرمرادیان دانشیار گروه تاریخ این دانشگاه. هر یکی از مؤلفین اگر هستن به نماینده از دیگران در خدمتشون هستیم به جایگاه تشریف بیارن. تشریف ندارن؟ خب حالا پس مقاله بعدی رو در خدمت جناب علی احمدی هستیم، دانشجوی دکتری و پژوهشگر پژوهشکده حج و زیارت، با عنوان حرم مطهر عسکریین علیهم السلام و آداب زیارت در سفرنامه های عصر قاجار. جناب احمدی در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و هو خیر و ناصر و معین. تشکر میکنم از هیئت رئیسه و برگزار کنندگان این همایش فخیم. ایشالله که زیارت اون حضرت رو در همین امسال نصیب بنده حقیر و همه شما عزیزان بفرمایید. عنوان مقاله را جناب دکتر بیان کردن. من در 3 بخش این مقاله تدوین شده، که بخش اول که خب توصیف خود اون حرم مطهر است در زمان قاجار، چون ما اون جامعه آماریمون سفرنامه های حج قاجاری بوده. سفرنامه های قاجاری که بیشتر زائران وقتی میخواستن برن به حج، معمولا از عتبات عالیات ابتدا میرفتن اونجا رو زیارت میکردن و بعد مشرف میشدن به حج. و در بخش دوم حالا در توصیف مثلا مکانهایی که نیست الان و اون زمان بوده، مورد توجه بوده که 2 مکان هست. یک مکان یک چاهی بوده گویا داخل همون سرداب غیبت، که اونجا اون چاه رو میگفتن چاهیست که حضرت ولیعصر از اونجا غائب شده و ورود به اونم خیلی سخت بوده، الان نیست. و یک چاهی هم باز داخل صحنه حرم به اصطلاح عسکریین بوده، اونجا باز معروف بوده به چاه نرگس خاتون. و طبق اون به اصطلاح حکایاتی که رسیده به اون زمان، اینجوری مشهور بوده که مثلا متبرک شده اون چاه توسط حضرت نرگس مادر امام زمان. خب این 2 مکان دیگه الان وجود نداره، اون زمان بوده. اما بیشتر این به اصطلاح روی کرده مقاله اون بحث آداب و رسوم زیارت و جایگاه اجتماعی حرم مطهر عسکریین بوده، با توجه به این که سنی نشین بوده شهر و هیچگاه هم تقریبا طوری نبوده که شیعه در سامبرا غلبه کنه در طول تاریخ، که یکیش وجود خادمان اهل سنته که همه اینها تصریح دارن، سفرنامه نویسان که سنی بودن. مطلب بعدی این که پول میگرفتن و خیلی سفت و سخت هم پول میگرفتن برای هر مکانی، هم در درهای مختلف که حضور داشتن و هم در سرداب و هم اون چایی که من خدمتتون عرض کردم. برای همه اینها ورود به حرم، ورود به سرداب و دیدن اون چاه وجه میگرفتن از زائرا، که همه اینها هم تصریح کردن که اذیت میکردن و فشار می آوردن، مخصوصا وقتی که می دونستن که اون زائر جایگاه والایی داره مثل همسر ناصرالدین شاه که اونجا رفته و بالاخره به سلام ها سرکیسش کردن. مطلب بعدی باز اذان رو اونجا جالب بود که به طریقه اهل سنت بیان می شد. اذان به صورت رسمی اشهد ان علی ولی الله رو نمی گفتن. یا شمع توسط زائران روشن می شده که خود اون می تونه یک به اصطلاح جداگانه برای همه اهل بیت اصلا بررسی بشه که این از چه زمانی شمع روشن کردن باب شده، گویا در همه حرم ها هم وجود داشته، در اینجا خب رسم بوده. زیارت اهل سنت چندین مورد داریم که خود سفرنامه نویسان سنی آمدن و یکی از اینا هم از اون بزرگان عثمانی هست، آمده و زیارت کرده و توصیف کرده. و در پایان اینها دعبشون این بوده با توجه به حضور مراجع و بزرگان مخصوصا میرزای شیرازی دیداری داشته باشن از مرجع تقلید اون زمان و میرزای شیرازی و یک خدا قوتی به ایشون بگن و بالاخره دیداری داشته باشن. امیدوارم خداوند متعال مجدد این دعای ما رو بپذیره با آمین شما و همه جمع امسال زائر حرم مطهر عسکریه بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی احمدی برای ارائه دقیق و البته محدود کمتر از اون زمانی که تعیین شده بود خیلی ممنونم. در اینجا من دعوت میکنم از جناب آقای استاد علی اکبر زاکری هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی به عنوان هیئت رئیسه برای ادامه برنامه. ایشون دارای آثار زیادی در حوزه تاریخ و سیره اهل بیت هستن که حتما سروران عزیز آشنا با آثار ایشون هستن. عذرخواهی میکنم از تصدیق مذهب.
قبل از اینکه از جناب آقای منتظر و قائم دعوت کنیم تشریف آوردن، من فقط یه نکته‌ای راجع به منطقه سامر را عرض کنم. یکی از اهداف مرحوم میرزای شیرازی بزرگ این بود که این منطقه رو بتونه خلاصه محل تردد بیشتر شیعیان قرار بده و یه مقدار تا حدودی هم تا زمانی که خود ایشون بودن و بعداً شاگردشون میرزا محمد تقی شیرازی که در واقع در همون منطقه مرحوم حائری مؤسس حوزه علمیه در واقع تحصیل کردن، باعث حضور بیشتر شیعیان شده بود چون یه حوزه تشکیل داده شد. اما بعد از یه مدتی یکی از علمای اهل سنت خلاصه با یه تبلیغات گسترده و وسیعی خلاصه افراد رو تشویق میکرد که بیان ساکن سامر را بشن که مبادا سامر را مانند کربلا و نجف منطقه شیعه نشین بشه. حالا این نکته ایست که مورخین ذکر کردن و فرمایششون که اهل سنت بودن واقعا دقیقه. خب اکنون از جناب آقای دکتر اصغر منتظر القائم استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان دعوت میکنیم که مقاله خودشون رو ارائه بدن با عنوان راهبردهای امام حسن عسکری در توانمندسازی مذهب امامیه.
سلام علیکم و رحمت الله. عذرخواهی میکنم برای که وقت گرفته نشه، من خیلی سریع مطلب رو نمیدونم آقای جمزا کلی بفرمون چقدر وقت دارم؟ خب پس من نتیجه رو فقط بگم. بله، عرض کنم خدمتتون که تعاریف و اصطلاحات توانمندی و مهندسی فرهنگی و راهبرد و اینا رو دیگه عصر امام هم که خب همه میدانید جریان های فکری فرهنگی رو که هم آقای رفیعی در سخنرانشون توضیح مفصل فرمودن و حالا اینجا هم هست. ما یه نکته‌ای که اشاره بکنیم، در زندگانی ائمه علیهم السلام ما ملاحظه میکنیم که امامان برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی دقیقی داشتن، از امیرالمومنین علیه السلام تا دوران امام عسکری علیه السلام این برنامه فرهنگی رو ما ملاحظه میفرمون. و عرض کنم خدمتتون که در زمان امام عسکری فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اون حضرت در قالب محافظت و حمایت از شیعیان سازماندهی شد. اصلی ترین هدف آن حضرت در مواجهه با جبهه‌های فکری فرهنگی مقابل رهبری اجتماعی و توانمند کردن شیعیان با ارائه بینش صحیح بود. جبهه مقابلی که دو رویه دارد یا داشت، یک رویه اش، یک رویه اش در قالب خلافت جلوه‌گر شده و به نفی و مبارزه با امامیه و تشیع می‌پرداخت و رویه دیگر در لباس اهل علم وابسته خلافت و صحابان اندیشه به مقابله با امامیه برخواسته بودند. راهبردهای امام عسکری در توانمندسازی امامیه در تمرکز در مواجهه با عامه شامل 10 محوره که بنده فقط همینطور نام ببرم دیگه وقتم تمامه. تبیین جایگاه امام و رهبر فرهنگی به عنوان رهبر الهی و معصوم، کسی که توانایی داره مقابله کنه و تمام شبه هایی که در طول این ایام و نیازمنده های علمی که خلفا داشتن این رو در سیره و عملشون ثابت کردن. و از جمله این جمله معروف امام، نحنو کهف لمن التجا الینا و نور لمن استضاء بنا و اسمت لمن اعتصم بنا، من احبنا کان معنا فی السنام الاعلا و من انحرف عنا فالی النار. این جمله معروف امام عسکری هست، تبیین جایگاه والای اهل البیت علیهم السلام و در کنارش عدم مشروعیت خلافت از دیدگاه امام عسکری. در مواردی داریم که حرانی نقل کرده و انجام هست که بعد مسئله توانمندسازی است که با تشکیلات سری سازمان وکالت و رهبری که امام داشتن از طریق وکیل الوکلا در بغداد، امام در سامرا بودن ولی از طریق بغداد، هر شود که سازمان وکالت در توانمندسازی و حفظ و اداره جامعه امامیه موفق بودند که خطرات گسترده هم اضمحلال در عامه وجود داشت، هم مشکلات اجتماعی، مشکلات مالی ارشیوات که و مسائل فکری فرهنگی، سوالات زیادی برای شیعیان مطرح بود و دیگه سازمان وکالت مدیریت دقیقی داشت از طرف امام مهندسی میشد و موجبات ممانعت از سقوط شیعیان در دام شبهات و انحرافات و غلبه علمی فرهنگی مخالفان رو ارشیوات که در بر داشت. کادرسازی و تربیت نوری نخبگانی باز دیگر راهبرد امام در توانمندسازی است که بنده اینجا تعدادی رو نام بردم دیگه نیاز نیست. امام در طی 6 سال با محصور بودن و زندان و عرشبت که اون کنترلی که در سامرا داشتند، طی این 6 سال 160 نامه استقصا شده که در یک مقاله‌ای که آقای جان دکتر جانی پور و خان دکتر طباطبایی چیز کردن، 160 نامه از امام تقریبا استقصا کردن، 131ش افراد خاصن، خطاب خاصه، 29 داشت گیرندگان عامه. از 82% این نامه پاسخ به سوالاته و 18% خود امام هدایت میکردن. یعنی شما در این 6 سال ببینید حجم نامه ها 160 نامه خیلی قابل توجهه و این حرکت سازماندهی شده یه برنامه ریز شده یه امام رو نشون بده. تربیت نخبگانی عرشبت حضور دون که باز در اینجا من بیشتر توضیح دادم در فهرست متکلمان و عرشبت که اون کسانی که اهل کتاب، اهل شیعه کتاب نوشتن، آثاری نوشتن و تعدادی از این کتاب ها اینها رو و اشخاص رو نام بردیم که دیگه اینجا نیاز نیست توضیح بدیم. تبیین مسئله غیبت پنجمین مسئله عرشبت که امام هست در توانمندسازی شیعیان و آماده کردن شیعیان و رشد علمی جامعه شیعه و توانمند کردن از نظر علمی، باز این مسئله هست که من خلاصه خدمتتون بگم که از میان عرشبت 16 نفر از یاران امام که 118 عنوان کتاب تحریر کردن، یکیشون حسن علی ابن حسن فضال 36 کتاب، محمد ابن حسن صفار 35 کتاب و این آمار دیگه اینجا روشنه که چقدر از نظر علمی این نخبگانی که امام تربیت کرده مستقیم و غیر مستقیم اینها. بعد در مقابل مخالفان ردیه هایی که یاران امام نوشتن من اینجا استقصا کردیم آوردیم، مثلا شما محمد ابن حسن نوبختی و عرشبت حضورتون که اشخاص دیگری از یاران امام، فضل ابن شازان نیشابوری که مثلا متعدد چندین کتاب ردیه داشته، این ردیه ها نشان از اون استحکام قدرت علمی نخبگان تربیت شده توسط امام داره و اون توانمندیشون اگه نبود نمیتونستن مثلا در مقابل ابن راوندی ارشبت و زندیق یاران امام سه تا کتاب بنویسن و رد کنن افکارش و اینها رو. این نشانه از اون حرکت دقیق امام هست. منتها جبهه مقابلم ارشبت و زندیق که این ردیایی است که جبهه مقابل در مقابل شیعیان و جریان امامت داشته که من تعدادش اینجا نام بردم. بعد میبینید که دقیقا حرکت فکری فرهنگی امام مقابله به مثل و ارشاد که خونسا کردن چیه جریان فکری فرهنگی اونهاست و بدین سان میتوان گفت حفظ جامعه شیعه و تداوم میراث علمی آن به سبب مجاهدت علمی یاران امام عسکری علیه السلام بود و همین مسئله موجب گسترش علم و تمدن در اسلام شد که البته خب تنها عامل نیست ولی بالاخره یک عامل موثر. مسئله دیگر تبیین و رفع شبهات کلامی با استناد به قرآن و عقل. و عرض کنم خدمتتون که من از 10 موردی که به صلاح استقصا کردم 8ش رو اینجا آوردم. خلاصه تمام بکنیم و عذرخواهی هم بکنیم. امام عسکری علیه السلام در دوره امامت کوتاه و حساس خیش در سر تحکیم بیش از پیش مبانی تشیع و آشنایی بیشتر امامیه با عصر عدم حضور امام در جامعه و آغاز غیبت بود، لذا بیشترین حجم راهبردهای آن حضرت ناظر به توانمندسازی مذهب امامیه و شیعیان برای ورود به عصر غیبت بود. امام به شکل هوشمندانه به تبیین مقوله امامت الهی و مقام و جایگاه اهل البیت پرداخت و با زمینه سازی مسئله غیبت و تبیین جایگاه سازمان وکالت با مفهوم ولایت و اجتهاد فقها به توانمندی و ادامه حیات مذهب امامیه حتی در زمان عدم حضور فیزیکی امام در جامعه کمک کرد. آن حضرت به ترتیب نخبگان فرهنگی با تأکید بر نگارش کتاب و تشویق یاران به کتابت و ردیه نویسی بر عقاید مخالفان و رفع شبهات کلامی با بهره گیری از قرآن و عقل به تفهیم و بازآموزی مباحث اعتقادی مذهب امامیه کمک شایانی کردند. سیره علمی و راهبرد فرهنگ آن حضرت میتواند الگوی مؤثر برای تداوم تاریخ تشیع باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای سلامتی حجت ابن الحسن العسکری ارواح نافدای صلوات محمدی بفرستی.
با تشکر از جناب آقای دکتر منتظر القائم که مقاله خودشون رو ارائه دادن از دانشگاه اصفهان، یه مقاله باقی مونده و اون مقاله با عنوان نقش امام حسن عسکری در صیانت و پیشرفت تفسیر شیعه سرکار خانم اعظم ابوالحسنی است، دانش آموخته حوزه علمیه از جامعة الزهرا. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. با توجه به اینکه آخر وقت رسیدیم و صدای قرآنم پخش میشه، بنابراین نمیتونیم خیلی به متن مقاله بپردازیم، فقط در حد اینکه آشنایی باشه با سرفصل‌های بحث و تلاش‌های امام حسن عسکری علیه السلام در رابطه با تفسیر شیعه. در رابطه با جایگاه امام حسن عسکری علیه السلام، ما دو جایگاه رو در مقابل علم تفسیر شیعه می‌بینیم. یک حفظ و صیانت تفسیر شیعه است و یک رشد و بلندگی تفسیر شیعه است که در این رابطه ما دو تلاش و دو نقش از امام حسن عسکری علیه السلام در این رابطه رو داریم. در رابطه با صیانت و محافظت امام حسن عسکری علیه السلام از تفسیر شیعه، باز به دو دسته تقسیم میشه: حفاظت ایجابی حضرت و حفاظت سلبی. منظور از حفاظت ایجابی در حقیقت عملکرد امام حسن عسکری علیه السلام و یارانشون برای پاسداشت از نظرها بر روایات تفسیری پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام و تفسیر صحیح، که حالا اینجا حضرت نظرات صحیح رو می‌فرمودن و مقابلاتی با نظرات نادرست و انحرافات فرقه‌ای رو هم داشتن. در رابطه با حفاظت سلبی که منظور اون مواجهه و مبارزاتی که امام و یارانشون در مقابله با عقاید باطل انحرافی و فرقها داشتن که دارای خودش زیر مجموعه هایی بوده مواجهه با اعتقاد تناقض‌گویی قرآن که همون ماجرای اسحاق کندیز برخورد با تفسیر به رأی که تفسیر به رأی در حقیقت استحسان عقلی است و چیزی متفاوته با تفسیر به ظاهر قرآن و تفسیر اجتهادی است. برخورد با محنت القرآن که از زمان مأمون به بعد بوده و در زمان امام حسن عسکری علیه السلام هم این اعتقاد بوده و حضرت باید باهاش مقابله و مواجهه می‌شد. در رابطه با تلاش‌ها و کوشش‌های امام حسن عسکری علیه السلام در رشد تفسیر شیعه، باز ما از این مجموعه هایی میبینیم، یکی تصنیف و تألیف کتاب هستش که از همون ابتدا از زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و تا امام حسن عسکری علیه السلام اهتمام زیادی داشتن بر این مسئله که روایات و سیره نوشته بشه، علمای شیعه مکتوباتی رو داشته باشن، هم میراثی برای آیندگان میشه، همی که باعث انتشار در مناطق مختلف میشه. گزینه دوم تایید تصنیفات علمای شیعه بوده که علمای شیعه اون تصنیفاتشون رو یا به خدمت امام میفرستادن و امام تاییدشون میکردن مثل فضل ابن شازان، یا اینکه به خدمت علمای دیگه میفرستادن که ما باز داریم فضل ابن شازان کتاب حدیثی خودش رو برای علمای حدیثی قم میفرسته و نظرات اونها رو جویا میشه. سوم مورد بیان تفسیر صحیح به شاگردانشون هست که مسلماً برای حفظ و صیانت لازم بود. ما دو گونه تفسیر داریم، تفسیر علمی و تفسیر عملی. در رابطه با تفسیر علمی یعنی اون چرا که منطق، معارف، ادبیات لازمه تفسیر هست باید بیان بشه و تفسیر عملی اون چرا که مربوط به عمل میشه که در رابطه با کوشش‌های امام حسن عسکری علیه السلام بیشتر تفسیر علمی بوده و اون معارف و منطق تفسیری روشون بیان می‌فرمودن. من ارجاع به وکلا و علمای شیعه در بیان تفسیر صحیح هم با توجه به اون محدودیت‌هایی که امام حسن عسکری علیه السلام داشتن و اون دوران کوتاه امامتشون، ما می‌بینیم که گاهن ارجاع می‌دادن به وکلا و علمای شیعه مثل عمری یا پسر عمری و این دو بزرگوار رو موثق می‌دونستن هم از جهت مالی و هم از جهت علمی. و یک نموداری هم تهیه شده از رشد تفسیر شیعه در دوران ائمه، الان برمیگرده، و اینجا بررسی شده دوران ائمه رو با توجه به مفسرانشون و با توجه به تألیفاتی که انجام شده و با توجه به این نمودار کاملا مشهوده که زمان امام حسن عسکری علیه السلام با توجه به اینکه دوران کوتاهی بوده و دوران 6 ساله داشتن، اما از جهت رشد و بالندگی تفسیری هم مفسرین بیشتری بوده و هم تألیفات بیشتری بوده و رشد چشمگیری نسبت به دوران سایر ائمه داشته. و صلی علی محمد و آل محمد.
با تشکر از سرکار خانم اعظم ابوالحسنی که مقاله خودشون رو ارائه دادن، ظاهرا دیگه وقتی برای نقد نمونده. اگر بازم بله آقایونی هستن که نقدی داشته باشن به برخی از مقالات در حدی که فرصت هست، حالا چند دقیقه، حالا میگیم 5 دقیقه، گرچه خب 5 دقیقه تقریبا از اون میگن فرصتی است که به هر حال این نقدها بهش اشاره بشه، که البته خوب راجع به این مقاله یه بحثی هم شاید این بود که آیا تفسیر امام حسن عسکری منسوب به ایشون تفسیر ایشون هست یا نیست، که حالا جای بحث داشت. حالا چند دقیقه وقت داریم کسانی که خواستن نقدی داشته باشن، گرچه شاید فرصت پاسخگوییش نباشه، اما خب نقدش برای تر مفید و مؤثر هست. خب ظاهرا فرصت چون برای نقد و برخی شاید مقالات نباشه، و اصحاب نقلم نشد و به حال در این کمیسیون 6 مقاله ارائه شد که نویسندگان یک مقاله حاضر نبودن برای ارائه، تشریف نداشتن، ممکن کمیسیون های دیگه بودن و از تمام برادران و خواهرانی که در اینجا شرکت کردند شنونده و ارائه دهنده بودند تقدیر و تشکر میکنیم. خب همونطوری که اعلام شد دیگه این کمیسیون ما مقالاتش ارائه شده، ظاهرا شاید برخی کمیسیون ها بعد از ظهر هم باشه، اما اون چیزی که هست برنامه اصلی بعد از ظهر گزارش مقالات کمیسیون هاست و اختتامیه است که حالا ساعتش رو دقیقا اعلام نکردن که حالا بعد از نماز و ظاهرا نهار شروع میشه و تقدیری که از دستندرکاران یا نویسندگان مقالات خواهد شد در بعد از ظهر اتفاق میفته. البته در اون برنامه‌ای که اعلام شده بود از ساعت 9 تا 6 بود. همونطوری که عرض کردم، چون الان من قبلا مرور کردم، یک و نیم تا 4 اون بقیه کمیسیون ها چون احتمالا محدودیت مکانی داشته، بعد از اون گزارش کمیسیون ها و جلسه اختتامیه است که جلسه اختتامیه هم باز در همینجا برگزار میشه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلوات مرحمت فرمایید.